سلام و برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این ساعت در مورد افغانستان، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در واشنگتن گفته میخواهند شمار زیاد از نیروهایشان را به زودی از افغانستان به کشورشان بازگردانند. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته تمایل ترامپ به دیدار با روحانی به معنای نرمش در موضع واشنگتن نیست. با تفصیل اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از آن تازه ترین خبرها را بشنوید. مقام های پکتیکا میگویند در ولسوالی زرمت ده‌ها شورشی طالبان کشته شدند. ایران میگوید 3 نفر به شمول 1 زن را به اتهام جاسوسی و موساد به حبس طولانی مدت محکوم کرده است. و یک سناتور آمریکایی دیگر گفته روسیه به او ویزه سفر به این کشور نداده است. تفصیل خبرها. مقام های پکتیکا میگویند در ولسوالی زرمت این ولایت ده ها شورشی طالبان کشته شدند. به گفته آنان معاون یک سرگروه طالبان به نام مستعار موسا که از اتباع خارجی بود نیز کشته شده، اما گفته نشده که او از کجا بوده است. مسعود بابکرخیل معاون قماندانی امنی پکتیکا عصر دیروز به خبرنگاران گفت درگیری در منطقه سورکه ولسوالی زرمت 6 ساعت دوام کرد. بابکرخیل افزود
دکمن تا ود دیش نفره دی پا حلاکت رسید لیدی
37 تن از افراد مسلح کشته شدند و یک سرباز پلیس ملی سطحی زخمی شده است. به گفته او این افراد مسلح در نام ساختن شاهراه بین پکتیا و پکتیکا نقش داشتند. طالبان مسلح هنوز در این مورد با رسانه ها چیز نگفتند. برخی از زنان در افغانستان با وجود ممنوعیت بر معاینه باکرگی هنوزم به خاطر ناکامی و خودداری از اجرای این معاینه غیرعلمی زندانی میشوند. این را رادیوی عمومی ملی ایالات متحده این NPR از قول فرهاد جاوید مشاور پالیسی اسلامی سازمان ماری استوپس، یک سازمان جهانی ایالات متحده در بخش پلانگذاری خانواده، دیروز گزارش داد. او گفته است در مورد کمک به آزادی زندانیان زن با رئیس جمهور افغانستان و بانوی اول سال گذشته 2 ساعت صحبت کرد و بعداً او و رولاغنی بانوی اول در ماه جنوری از یکی از زندانها دیدن کردند. آقای جاوید گفته است 190 زندانی بین ماهای جنوری و اپریل آزاد شدند، اما او افزوده که از آن زمان به این طرف تعداد بیشتر زندانی شدند. در سال 2018 سازمان ملل متحد معاینه تشخیص باکرگی را ممنوع اعلام کرد، روشی که نمیتواند اثبات کند آیا یک زن رابطه جنسی داشته یا نه. سازمان ملل متحد این نوع معاینه را از لحاظ طبی غیر ضروری، غالبا دردناک و نیز تحقیرآمیز خوانده و گفته که باید متوقف شود. برخی از دختران به دلایل مختلف به اجرای این معاینه مجبور ساخته می شوند. به اساس گزارش از تشخیص تجاوز جنسی گرفته تا آزمایش تشخیص باکرگی پیش از ازدواج. جاوید گفته است برای کاهش استفاده از این روش در جریان این ماه برنامه‌های آموزشی را با هدف توقف دستگیری دختران را اندازی کرده و افزوده که پلیس، قضات و اعضای جامعه حقوقی آموزش داده می شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نهادهای امنیتی دستور داده تا در مورد حمله بر پوهان مسعود نیکبخت رئیس فاکولته ادبیات پوهنتون ننگرهار تحقیق کنند. مقامات محلی ننگرهار گفتند که آقای نیکبخت در انفجار بروز سه‌شنبه در ناحیه هفتم شهر جلال آباد کشته شد و پسرش با دو استاد دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که بم چسبنده در موتور پوهان نیکبخت گذاشته شده بود. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری این حمله کار دشمنان علم و پیشرفت در افغانستان خوانده شده است. مسئولیت این حمله را تا حال کسی نپذیرفته. در ننگرهار جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی، طالبان و گروه های دیگر فعالیت دارند. در منطقه و جهان، ایران میگوید 3 نفر با شمول 1 زن را به اتهام جاسوسی به موساد، سازمان استخباراتی اسرائیل، به حبس طولانی مدت محکوم کرده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی وزارت عدلیه ایران، به تلویزیون دولتی این کشور گفته است زن به نام آراس امیری که در نهاد بریتیش کانسل کار میکرد و به جاسوسی متهم بود، مجرم شناخته شده و به 10 سال حبس محکوم شده است. بریتیش کانسل یک نهاد فرهنگی آموزشی بریتانیا است. با گفته اسماعیلی، یکی از مردان به نام انوش آشوری که بریتانیایی ایرانی است و اتهام ارتباط با موساد به 12 سال حبس محکوم شده و نفر سومی علی جوهری هم به همین اتهام حکم 12 ساله حبس گرفته. این در حال است که روابط میان تهران و واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان پرتنش است. یک سناتور آمریکایی دیگر گفته روسیه به او ویزه سفر به این کشور نداده است. قرار بود سناتور کریس مورفی از حزب دموکرات در ترکیب یک هیئت 2 حزبی ایالات متحده از روسیه دیدن کند. سناتور کریس در صفحه اینترنتی خود دیروز نوشت شرم است که روسیه به دیالوگ علاقه‌مند نیست. یک روز پیش سناتور ران جانسون از حزب جمهوری خواه و عضو کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده سخنان همسانه گفت. وزارت خارجه روسیه اما گفته است جانسون در فهرست سیاه است که در واکنش به تحریم های ایالات متحده ایجاد شده و اینکه سفارت روسیه او را چهره ضد روسی خوانده. یک مقام سنا به شبکه CNN گفته است قرار بود این سفر هفته آینده صورت گیرد و هیئت آمریکایی از کوسوو، سربیا و اوکراین هم دیدن کنند. بر اساس گزارش قرار بود این هیئت با مقام‌های روسیه، جامعه مدنی و نیز تاجران آمریکایی دیدار کند. و جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل از مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواسته که از او معذرت بخواهد. بولسونارو قبل از آن که در مورد کمک 22 میلیون دلاری کشورهای صنعتی جهان برای خاموش سازی آتش سوزی در جنگل‌های آمازون برزیل غور کند، گفت اول باید آقای مکرون توهین را که به او کرده پس بگیرد. به گفته بولسونارو، مکرون او را دروغگو خوانده است. سران 7 کشور صنعتی جهان در اجلاس در فرانسه وعده کردند که برای خاموش ساختن آتش سوزی در جنگل‌های آمازون به برزیل کمک می‌کنند. بعد از آن که رئیس جمهور فرانسه بر عملکرد برزیل در رابطه با آتش سوزی اخیر انتقاد کرد، مکرون و بولسونارو به حمله لفظی هم پرداختند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در واشنگتن به تازگی گفته می‌خواهند شمار زیاد از نیروهایشان را به زودی از افغانستان به کشورشان بازگردانند.
We want to get our folks home as fast and in as large numbers as we can. And we want to make sure that never again is terror struck on the United States from that soil. I believe we can and will.
بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. صدها تن از درگیری تازه در میدان بردک و بامیان گریختند. یکی از آنان
پیاده از اونجا پیاده کلگی دیگه یه جمع هر کس که برآمد از سر کیش تو زمین همی تو پیاده را کتن دیگه تو موتر نبودن که بیه.
در کنار این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته تمایل ترامپ به دیدار با روحانی به معنای نرمش در موضع واشنگتن نیست. و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست با رادیو آزادی که باشید. زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. بسیاری ها منتظرند ببینند که از نهمین دور گفتگو میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر چه برون می شود. در واشنگتن مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است می خواهند شمار زیاد از نیروهایشان را به زودی از افغانستان بازگردانند، اما او گفته است نمی دانند که تلاش ها در مورد صلح و آشتی در افغانستان چگونه به پایان می رسد. پیش از این پامپیو ابراز امیدواری کرده بود که پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق دست یابند. بیشتر در این مورد سید سمی عباس به شما می گوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مایک پامپیو می گوید آمریکا می خواهد سربازان خود را به اسرع وقت و با بیشترین تعداد ممکن از افغانستان به وطن برگرداند. وزیر خارجه آمریکا در این مورد روز گذشته 27 آگوست در یک سازمان سابقه داران جنگ در واشنگتن سخن گفت. او افزود دخالت نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا در بیش از 18 سال گذشته در افغانستان جامعه افغانستان را تغییر داده و شبکه القاعده را شکست داد که به گفته او این ماموریت اساسی آمریکا بود. وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت کشورش هیچگاه خواهان حضور دائمی در افغانستان نبود. حقیقت این است که ما هرگز تلاش حضور دائمی در افغانستان را نداشتیم و اکنون به تمام طرف ها واضح شده است که وقت می گذرد. به این دلیل از یک سال به این سو ما با افغان ها کار می کنیم و تماس داریم که این کار هم اکنون هم دوام دارد. ما نمی دانیم که این تلاش صلح و آشتی چگونه خاتمه خواهد یافت، ولی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ متعهد است که این کوشش ها به خوبی خاتمه پیدا کند. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو گفت دستور واضح رئیس جمهور ترامپ به او و همکاران نظامیش این است که هر چه زودتر عساکر آمریکایی را به خانه برگردانند. ما می خواهیم افراد خود را به زودترین فرصت ممکن و با بیشترین تعداد ممکن به خانه برگردانیم. همچنان می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که دیگر هیچگاه از این کشور بر خاک آمریکا حمله تروریستی صورت نخواهد گرفت. من باوری دارم که می توانیم به هر دوی این اهداف برسیم. قبل از این روز دوشنبه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در اجلاس سران کشورهای صنعتی جهان G7 گفته بود که برای صلح افغانستان مهلت معینی وجود ندارد. رئیس جمهور ترامپ در حاشیه این اجلاس با صدر اعظم هند نرندر مودی ملاقات کرده و بار دیگر تکرار کرد که آمریکا در افغانستان نقش پلیس را به جا می آورد. وزیر خارجه آمریکا در یک زمان در مورد خروج قوای آمریکا از افغانستان امیدواری محتاطانه ابراز کرد که شام گذشته هم بر نکات نهایی یک توافق صلح بین آمریکا و طالبان در شهر دوحه قطر مذاکرات ادامه داشت. خبرگزاری فرانسه از قول منابع طالبان نوشته است که گفتند آنها به توافق بسیار نزدیک می باشند. در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است که در روز پنجم دور نهم مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و طالبان دو هیئت بر عبارات و کلمات مسوده توافق بحث داشتند. همین خبرگزاری از قول عضو و سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین نوشته است که میگوید آنها در این دور مذاکرات پیشرفت کردند و نکات اخیر را نهایی میسازند. با گفته او با نهایی شدن این نکات در اسرع وقت توافق هم نهایی میشود.
گزارش بود از سید سمی عباس. دفتر آقای خلیلزاد ناوقت دیروز در پاسخ به رادیو آزادی گفت که هنوز معامله صورت نگرفته است. هر توافق میان آمریکا و طالبان بر زندگی شما چقدر میتواند تأثیر بگذارد؟ لطفاً نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سی میتوانید با ما پیام های کوتاه بفرستید. گفتگوی بین الافغانی یکی از چهار موضوع کلیدی مورد بحث در قطر بوده است. طالبان اما تا کنون از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند، ولی در کابل پیشاپیش آمادگی برای گفتگو آغاز شده. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش می‌دهد.
هیئت 15 نفری گفتگو کننده با طالبان برای مذاکرات سرنوشت ساز آمادگی میگیرند. وزارت دولت در امور صلح میگوید که این هیئت از چند به این سو در یک برنامه مشورتی مشغول هماهنگی هستند. ناجی انوری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
کاملا هدف ما میست که اینا آمادگی کامل داشته باشند، روی مواردی که اونجا بحث میشه کاملا آماده باشند، بتونن بحثا رو به اون شکلی که توقع مردم و دولت افغانستان از اینا پیش ببرن.
تا هنوز نام های اعضای هیئت 15 نفری صلح اعلام نشده، اما رادیو آزادی دریافته که نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری، فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان و عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح مشغول کار در برنامه هماهنگی این هیئت بودند. حکومت افغانستان چشم برای نتیجه مذاکرات صلح آمریکا و طالبان است تا زمینه برای دیدار این هیئت با طالبان فراهم شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح و رادیو آزادی میگوید که پس از پایان دور نهم مذاکرات آمریکا و طالبان، هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان دیدار خواهد کرد. در همین حال برخی احزاب سیاسی درباره هیئت گفتگو کننده صلح دیدگاه‌های متفاوتی دارند. حزب جنبش ملی افغانستان میگوید هیئت باید همشمول باشد تا از یک آدرس قوی وارد مذاکره با طالبان شود. بشیر احمد تیانج سخنگوی این حزب میگوید حکومت باید نام اعضای هیئت را با مردم شریک کند.
هیئتی باید تعیین شود، همه جانبه و همه شمول بوده باشد، تنها از جانب حکومت نمایندگی نکنه، از جانب مردم افغانستان و احزاب سیاسی جامعه مدنی حمایت و به حساب نمایندگی بکنه و با یک صلاحیت و با یک جایگاه بسیار موقف قوی با طالبان وارد مذاکره شود.
اما حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید برای مدیریت روند سال باید یک شورای مقتدر ایجاد شود. فضل غنی حقمل سخنگوی این حزب:
به این شورا هم رئیس جمهور و سران احزاب سیاسی کشور حضور داشته باشد تا بتوانه که هم پروسه صلح را به شکل درست مدیریت کنه و هم هیئتی که تعیین میشه در تعیین هیئت نقش خود ایفا بکنند و اینکه چگونگی این مذاکرات به پیش برده شود، این شورا باید برایشان مشوره بدهد.
این در حالی است که سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است که این گروه با این هیئت به عنوان یکی از طرفهای گفتگوهای بین الافغانی دیدار خواهد کرد، نه به عنوان نماینده حکومت. سهیل شاهین در آخرین توییتش نگاشته است که در ادامه مذاکرات دور نهم به روز سه‌شنبه روی آخرین نکته های نهایی شدن توافقنامه صلح گفتگو خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان هم در انتظار شماست. به همین ترتیب تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان میشنوید که جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته تمایل ترامپ به دیدار با روحانی به معنای نرمش در موضع واشنگتن نیست. اما پیش از آن ژکفر احمدی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکند و من زود برمیگردم.
نشریه فارن افیرز مقاله ای را زیر این عنوان نشر کرده است: دیپلماسی تمامی مشکلات افغانستان را هموار ساخته نمی تواند. این مقاله را بارنت روبین، مشاور پیشین امور صلح و آشتی افغانستان در وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است. در مقاله آمده است به گفته سازمان ملل متحد، برای نخستین بار امسال در جریان حمله های نیروهای آمریکایی و افغان نسبت به طالبان بیشتر غیر نظامیان کشته شدند. در ادامه گفته شده است بنابراین مشکل است که اکثر افغان ها به مذاکرات صلح آمریکا و طالبان خوشبین باشند. مقاله نویس نوشته است هشدارهای شماری از مقامهای برحال و پیشین آمریکایی هم نگران کننده است. بنوشته مقاله نویس، جنرال بازنشسته دیوید پتریس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA هشدار داده است خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان خطرناک است و اقدام منطقی آن است که ایالات متحده فشار بر شبکه‌های افراطی را زیاد سازد. با باور آقای روبین، پس از حدود 18 سال حضور و فشار ایالات متحده در افغانستان، طالبان مناطق بیشتر را از حکومت تحت حمایت آمریکا تصرف می کنند و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نیز مردم را به گونه بی‌رحمانه در کابل می کشد. روزنامه وال استریت ژورنال مقاله ای را در مورد دور نهم گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر و بحث ها روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه به نظر می آید که جانب آمریکایی روی آغاز روند خروج نیروهایش از افغانستان توافق خواهد کرد. این گفتگوها پنجشنبه گذشته در شهر دوحه قطر آغاز شد. به نوشته روزنامه هر دو طرف گفتگوها عجله دارند که توافق نهایی تا اول ماه سپتامبر حاصل شود، اما به نظر می رسد که پایان بخشیدن جنگ افغانستان آسان نیست. روزنامه می نویسد در این جنگ بیش از 2400 سرباز آمریکایی و صدها هزار افغان کشته شدند. وال استریت ژورنال می نویسد در کانگرس پرسش های در مورد موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح شده است. بنوشته روزنامه یکی از پرسش ها این است که چگونه تضمین داده می شود که ایالات متحده از حمله های احتمالی گروه های اسلامگرای افراطی در امان خواهد بود؟ روزنامه در ادامه می نویسد انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان نیز شاید بر گفتگوهای بین الافغانی تأثیر منفی بر جا بگذارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است تمام جناح‌ها موافق هستند که آینده افغانستان در مذاکرات بین الافغانی تعیین شود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر میشنوید که صدها تن از درگیری های تازه در میدان وردک و بامیان گریختند. ما با مسئولان و با همچنان بیجار شدگان صحبت کردیم. اما پیش از آن میپردازیم به این موضوع که جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته تمایل ترامپ به دیدار با روحانی به معنای نرمش در موضع واشنگتن نیست. که جزئیات از چی قرار است در این گزارش بشنوید از سید سمی عباس.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جان بولتون اظهار داشت تمایل رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای مذاکرات با رئیس جمهور ایران حسن روحانی در مورد برنامه‌های اتمی ایران چنین معنی ندارد که رهبر آمریکا موقف خود را در رابطه با ایران تغییر داده است. آقای بولتون در جریان سفر به کیف پایتخت اوکراین دیروز 27 آگوست در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور ترامپ همیشه به وضاحت گفته است با هر کس مذاکره می کند. او یک مذاکره کننده و یک معامله کننده است. اما به گفته آقای بولتون صحبت با آنها برای رئیس جمهور ترامپ چنین معنی ندارد که موقف خود را تغییر بدهد. به نظر من اگر شما دقیق ببینید که رئیس جمهور ترامپ درباره موافقه اتمی با ایران چی گفته است، او این موافقه را بدترین معامله سیاسی در تاریخ دیپلماسی آمریکا خوانده است. با در نظر داشت این واقعیت ها او نمی خواهد عین اشتباهی را که رئیس جمهور قبلی اوباما مرتکب شد تکرار کند. به گفته آقای بولتون این نظر که ایران به خاطر متوقف ساختن بعضی کارهایی که از اول هم نباید انجام می داد امتیازات اقتصادی به دست خواهد آورد هیچ گونه آغاز نخواهد بود. آقای بولتون افزود اگر یک معامله همه جانبه ترتیب شود بدون شک تحریم ها در یک مرحله از بین خواهند رفت و اگر رژیم ایران در این مورد به مذاکره راضی شود در آن صورت ملاقات خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ماه می سال 2018 ایالات متحده را از موافقت اتمی شش قدرت بزرگ با ایران که در سال 2015 امضا شده بود خارج کرد. رئیس جمهور آمریکا ترامپ گفت شرایط این موافقتنامه کافی جدی نیستند که مانع تولید اسلحه اتمی از سوی ایران شوند و به گفته او ایران با تمویل افرادگرایان و تروریستان در منطقه از روحیه این موافقتنامه تخطی کرده است. ایران این ادعا را رد می کند. بعد از بیرون شدن از این توافقنامه حکومت آمریکا تحریم های نو اقتصادی را علیه ایران جاری نمود که این عمل به اقتصاد ایران ضربه شدید وارد کرده و ارزش پول آن را به زمین زده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در اجلاس 26 آگوست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان G7 در فرانسه گفته بود اگر شرایط مناسب و درست باشد او حاضر است با رئیس جمهور ایران حسن روحانی ملاقات نماید. یک روز بعد از این رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفت دروازه های ایران برای مذاکره باز است، اما اول واشنگتن باید به گفته او تمام تحریم های غیر قانونی و غیر عادلانه را که علیه ایران جاری ساخته رفع نماید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حالا میریم به بامیان، جایی که این روزها شاهد صدها بیجا شده داخلی بوده. درگیری تازه در بخش از میدان بردک صدها تن را آواره کرده. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان هم با بیجا شدگان صحبت کرده و هم با مسئولان.
در این روزها با بالا رفتن درگیری ها در منطقه سیاخاک و سرچشمه ولایت میدان وردک، صدها نفر از مردم محلی برای فرار از جنگ زمین و خانه های خود را رها کرده و با بامیان پناه آورده اند. به گفته آنها با پای پیاده کیلومترها راه را طی کردند تا به موتر دسترسی پیدا کنند و خود را به بامیان برسانند. عوض باشنده منطقه سرچشمه یکی از کسانی است که به همراه فامیلش به بامیان پناه آورده است. وی در مورد دلیل رها کردن خانه و زندگی خود به رادیو آزادی گفت:
دیگه صحنه دیگه صحنه جنگی شد، دیگه طالبا آمادن دیگه برده سری پوستا و فایر میکردن. بازه اتو تا یک وضعیت شد که آوان خوردن نزدیک خانه، یک سیاسه رو یک گشتوک برادر چرا خوردن. وانم از اونجا دیگه مردم کلگی برامدن دیگه، پیاده از اونجا پیاده کلگی دیگه یه جمعه هر کس که برامد از سری کشت و زمین همیتون پیاده را کردن دیگه، اتو موتر نبودن که بیه.
هنوز هم آمدن بیجا شده ها به بامیان ادامه دارد. اقبال جوادی رئیس ریاست مبارزه با حوادث ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
ما توانستیم در حدود 58 فامیل بیجا شده را طی دو روز اونا را به محلات امنتر و اکثرا خانه‌های رهایشی که مردم طور رضاکارانه در اختیارشون قرار دادن در جابجا کردیم.
این مهاجرین در ابتدا با وضعیت بسیار بدی مواجه بودند که حتی جایی برای بود و باش خود نداشتند، ولی مردم مرکز بامیان این مهاجرین را به خانه های خود بردند و تا حال اکثر بیجا شده ها از ولایت میدان وردک در خانه های مردم به سر می برند. به گفته مردم بامیان تا هنوز هیچ کمکی از طرف دولت محلی و مؤسسات برای این بیجا شده ها نشده و وضعیت آنها خوب نمی باشد. دکتر هدایت، یک از شهروندان بامیان، در این مورد افزود:
وضعیت از اینا بسیار بغرنج است، بسیار خطرناک است. اینا نه فرشی دارن، نه ظرفی دارن، نه مواد غذایی دارن، نه پولی دارن. حتی کسی را به اصطلاح داشتم که در اتاق هتل زندگی میکردن و شب 500 روپا همی هتلچی هزینه گرفتن بدون نان.
این در حالی است که از 4 روز به این طرف جنگ شدیدی بین نیروهای طالبان و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک جریان دارد که این جنگ باعث بسته شدن شاهراه کابل بامیان از مسیر دره میدان و بیجا شدن صدها نفر از خانه هایشان شده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiradio.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام هایی که از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سی با ما فرستاده اید. حافظ الاسد شجاع از نهرین نوشته همیشه صلح دائمی میخواهند و صلح بهتر است. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا در اسمس خود نوشته گفتگوهای روان در قطر مثبت است. و همین ترتیب تحصیل زلاند از جلال آباد نوشته تاریخ نشان میده که هر فیصله بالای کشور ما تأثیرات داشته. در ادامه گفته منتظر هستند که چه خواهد شد. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته اگر توافق صلح حاصل شود سرمایه گذاری در کشور خواهد شد و کشور گفته از احتیاج خلاص خواهد شد و بر زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. تشکر از پیام های شما، چشم برای پیام های بیشترتان هستیم. حال 9:30 به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات پکتیکا میگویند در ولسوالی زرمت این ولایت ده‌ها شورشی طالبان کشته شدند. به گفته آنان معاون یک سرگروه طالبان به نام مستعار موسی که از اتباع خارجی بود نیز کشته شده است. برخی از زنان در افغانستان با وجود ممنوعیت بر معاینه باکرگی نوزم به خاطر ناکامی این معاینه غیر علمی زندانی می شوند. این را رادیوی عمومی ملی ایالات متحده این پی آر از قول فرهاد جاوید مشاور پالیسی اسلامی سازمان ماری استوپس یک سازمان جهانی ایالات متحده در بخش پلانگذاری خانواده دیروز گزارش داد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نهادهای امنیتی دستور داده تا در مورد حمله بر پوهان مسعود نیکبخت رئیس فاکولته ادبیات پوهنتون ننگرهار تحقیق کنند. مقامات محلی ننگرهار گفتند که آقای نیکبخت در انفجار بروز سه‌شنبه در ناحیه هفتم شهر جلال آباد کشته شد و پسرش با دو استاد دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی نپذیرفته. ایران گفته سه نفر به شمول یک زن را به اتهام جاسوسی به موساد سازمان استخباراتی اسرائیل به حبس طولانی محکوم کرده است. یک سناتور آمریکایی دیگر گفته روسیه به او ویزه سفر به این کشور نداده است. قرار بود سناتور کریس مورفی از حزب دموکرات در ترکیب یک هیئت دو حزبی ایالات متحده از روسیه دیدن کند. و ژایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواسته که از او معذرت بخواهد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این برنامه دو موضوع عمده را مورد بحث قرار دادیم، یکی موضوع کیفیت ادویه در افغانستان و دومی عدم رسیدن معاشات. و در این دو موضوع مصاحبه جالب داریم که شما می توانین در جریان این برنامه آن دو مصاحبه را بشنوین. و اما حالا توجه نمایین به چند پیام.
بله سلام علیکم. یکی از کارمانده وزارت دفاع هستم. اماش یک 6 ماه خودمی قرارداد دوام ما بعد از این که قرارداد آمین خلاص شد معاشات ما تیچار معاشات بند است.
شکر هستم از کمانده اون لوجستیک دو ماه شد که معاش نگرفته. ناصر بردمال میگیره معاش سربازه اولا نمیشد.
از محترم وزیر صاحب دفاع خواهش میکنیم کلتن 3 ماه میشه که به در گل معاشای ما بند است.
یک شکایت داشتم از وزارت شهدا و معلولین و از وزارت مالیه. معاش ما معلولین در سر وقت حواله نمی شود. این هر سال در ماه دوم و سوم سال حواله می شود. این سال تا هنوز حواله نشده.
سلام احترامات به همه کارکنان معزز رادیو زری. یک تقاضا دارم برادر مایک از متقاعدین پلیس هستم که جناب اشرف غنی صاحب بر ما پیش از وقت تقاعد داد ولی دنیاش ما میشه کارتای بانک برما داده تخصیص میشه یک چیزی دیگه چیزی به می بانای مختلف ما را بازی می ده و تقریبا هزاران نفر از هزاران فامیل داره همه گی دی وضعیت بد قرار دارن و نمی فهم که ماشه جاره برش اجرا می کنن نمی کنن.
عبدالله ولد محمد صلاح از ولایت بدخشان ولسوال راقستان معلول اردوی ملی استم. از کندک ولی نادلی ولایت المان معیوب شده ایستم. مدتی خیلی وقت میشه خانه‌نشین استم. از مدت مشکلات معاشات ما معاش ما را در دفتر معلول شهدای فیض آباد کم کردن. میایم در یک جنجال آقا مقال میکنیم. از پیجنتون به ما 9750 روپیه معاش دادم. میایم در یک جنجال آقا مقال قطعی رای جنجال کردیم. آقا مقال میکنیم. پیجه ما را بعدش نمیره. 1300 کیلوی موتر رای داغستان است.
نظر صدی روزم هم بیگه بر راجع به متقاعدین همی چیزی که ما گفته بودم تو را نشر کردی خانه تو بود همی تا سرباز در جبه می جنگ خون نخود پیدای می خاک وطن میکنه ماش برش نمیرسه. متقاعد که زندگی و جوانی خود وقت به خدمت ملت و مردم ساخته حال وقتی زهیری پیریش است به خدا همی پیسه ای که ما از تقاعد میگیریم به خدا همی دوای ما نمیشه.
محترم حاجی صاحب محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه، بعد از تقدیم احترامات صاحب اول خو وظیفه نو مبارک باشه، دوم ما در برنامه آزادی و شنوندگان در رادیو آزادی سالها صاحب یک برنامه داریم که تقریبا رسیدگی به شکایات مردم است. در این مورد گفتیم که ما بسیار مسائل با مسئولین امور حتی به سوی وزیر صاحبا سخنگویا معاون صاحبا در میان گذاشتیم، هیچ کدام از اینا تا حال در عمل عملی نشد. ما گفتیم که راه های دیگر را بپالیم که مثلا به شما مراجعت کنیم، به طور مثال معاشات در وقتش نمیرسه از اردو از پلیس از این قبیل مسائل. در این مورد گفتیم شما چی نظر و فکر دارین؟
تشکر از همه اولتر سلام مارم همکاران و شنونده های عزیزتان. کمیسیون سمی شکایات پرستیژر خاص خود داره که طرف مقابل هر شخصی که در جایی که عارض باشه میارن به بخش عرایض ما عریضی خود صرف میکنن و بعدا شکایت از زیره ما بررسی میکنیم و هر نهادی که باشه چون قانون بر ما اجازه داده چی وزیر باشه چی والی باشه چی در سطح پایین ریاست ها باشه ما میتونیم اونا را تایی مکتوب رسمی توسط وزارت پارلمانی اونا را به کمیسیون اظهار کنیم و در مقابل از ما معارضه بشانیم و تمام شکایاتی که عارض داره در مقابل خودم و مسئولین و خودم شخص جوابگویی کنه و صحبت های دو طرف را میشنیم. بعد از کمیسیون ما 25 نفر از اعضای پارلمان هستن که اونا بعد هم تصمیم میگیره که کی حق است کی ناحق است.
قادری صاحب محترم از سخنان شما متن فهمیدم که شما هم به مسائل انفرادی رسیدگی میکنین هم به مسائل عمومی. مثلا مسائل انفرادی را قسمی که شما تشریح کردین خوب و واضح است، منتها در مسئله عمومی به طور مثال عدم رسیدن معاشات ای به هزارها نفر مربوط میشه. عساکر متواتر شکایت میکنن، پلیس متواتر شکایت میکنن، کسایی که معیوب هستن معلول هستن اونا شکایت میکنن، بازماندهای شهیدا اونا شکایت میکنن. این سال هاست که معاشای از اینا به شکل متواتر درست در وقتش نمیرسه. این یک مسئله اساسی فندمنتال که میگن، یعنی بسیار تهدابی یک موضوع است. بهت موضوعات ما وقتی که با آقای دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون شکایت مشان جرگه صحبت کردیم، اونا هم از وزارت از امیسه وزارت نفرای مربوطه را خواستن، برای اونا جدی موضوع را طرح کردن، اونا هم وعده دادن، منتها هنوزم به یک نتیجه نرسیدیم. حالا گفتیم که به شما شکایت کنیم، شما چی میتونین بکنین؟
مسئله پیشتر ما که بود مسئله توضیح دادم درباره اما کار کرده و شیوه کاری ما بود و ما میتونیم مسئولین وزارت های داخله دفاع امنیت ملی را و بخش از معلولین که معاششان نمیرسه مسئولین از را به کمیسیون بخواییم و باید جوابگو باشن در مقابل سرباز ما که ماها را در جبهات جنگ و داغ میگذرانه و به گفته شما واقعا معاششان نمیرسه، امتیازاتشان نمیرسه از شهدای ما از معلولین ما. چون طالب بر ما چنین شکایت نامده و ما میتونیم بخش از شکایت رو داریم که دستیار کمیسیون ما تلفن شاید با دستیار شما قرار میدیم که میتونه سربازا و افرادی که مشکلات داره به ما تماس بگیره، ما به اساس تماس از اونها اگر خودشان وزیری هم نباشن
ما میتونیم مسئولین وزارت دفاع و داخله رو بخواهیم که به هر تحیست و به هر سیستم که میتونن باید معاشات رو با وقتش برسانن. اگر سیستم بانک کار نمیکنه در بسیار ولسوالی های دوردست و جبهات سخت معاشات شانن یا با فامیلشان باید داده شوند و اگر با فامیلشان داده نمیشه قانون اجازه نمیده باید فیزیکال کل فیزیکی باید در امون نقاط محل وزیفهشان برای ازنا داده شود. امشالله و تعالی ما ایره تحصیب میکنیم یک اخته یا کنیم مصابات رخصتی ما تمام میشه تحصیلات پاکستانی ما چون ما میالم در ولایت هستیم مشکلات مردم خود مکلین خود گوش میکنیم و ادارات بعض مشکلات هایی که در ولایت هست اینا را بررسی میکنیم. ما اولین جلسه که بعد از شروع تعطیلات بعد از تعطیلات شروع پارلمان ما این کار را تعقیب میکنیم انشاءالله و تعالی با شما را جیران میکنیم.
بله بسیار زیاد تشکر. قادری سی محترم ممی متقاعدین هم من یاد نکردم متقاعدین بسیار زیاد مشکلات دارن. به هر حال قادری سی محترم آخرین سوال و رزی که وقتتان زیاد نمیگیرم، یک میخانیزم در سطح بین‌المللی هست و ایست که مثلا کمیسیون سم شکایت شما یک شعبه فوق‌العاده می داشته باشه به نام مانیتورینگ یا امی گوش میکنن مطبوعات بس. مثلا مطبوعات مهم گوش میکنن امی شکایت مردمه که به مطبوعات میکنن او رو یادداشت میکنن باز یادداشت میارن بر شما بیرون نویس میکنن در کمیسیون شما تسلیم میکنن و شما در مجلستان اگر لازم دیدین اونا رو تعقیب میکنن. این یک میکانیزم شما در نظر دارین که برای بیاندازین سه؟
بله چرا نه، حتی برای ما قانون اجازه داده که ما یکی از شعبات خود در تمام وزارت ها و ریاست های مستقل ایجاد کنیم به خاطر شکایات مردم و بررسی شکایات از اونا و انشاءالله مخنه و تقریبا مدت یک ماه میشه که مسئولیت ریاست کمیسیون سم شکایات برده گرفتیم. بعد از تاثیرات تاروستانی ما شروع اول شروع جلسات ما انشاءالله ما با شما وعده میتونم که چنین برنامه را ما پیاده میکنیم.
بسیار زیاد تشکر محترم حاجی محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه.
تشکر از شما.
سمیه سلطانیستم از مسجد اتفاق نایه اش. مریض دارم، مریض خود را بدنوز دواخانه بردم، احتشکاری عادی را اجرا نمی کنن. مریض امرای امد دواخانه به دواخانه می گردم بلیاد خدا چی آلسه.
مدر از طریق کتر خیلی خانه در تماس مریض شکر دارم، بسیار دارم خراب است. ما نانواری خانه نداریم، ما پس نفرش نفرم خود هستیم، خود سیاست هست، اولادی کلانم 12 سال است. شما این صدای ما را نشر کنید که از کدام مرسی خیریه برای ما کمک بکند خیلی خوش میشم.
من محمد صالح هستم، مسئولیت پاریا ولسوال بلچراغ هستم. مشکلات مریض است، مریض انتقال کرده نمیتونه، یک موتر کرای موتر 500 تومان شد، مقابلتان کار نمیکنن، عربا کار میکنن، روسم اتصالات همه مشکلات وضعیت مقاله درست همه مشکلات چی حالت قرار گرفت، همه مشکلات پرسان کنید چی مشکل داره، همه روز همه تونه قطع میکنن.
ما از مریضای شفاخانه وزیر اکبر خان هستم. برادر آدم های غریب 15 روز در شفاخانه خواب میکنه، کس به دادش بگیز از خدا کس به دادش نمیرسه. هر کس که زرواله یا واسطه داره پول داره رشوت میگه. 3 دفعه خدا شاهده یکش خود مادم مره 2 دفعه در 2 روز در میادخانه 2 روز برده و تا کده مره نواسطه دارا از امنیتخانه تا میکنه. از برای خدا یکی قانونه، یکی رفتار ما در مردم ها در حال مردن.
در هرچند در منطقه ما، در مملکت ما، خصوصا در این ولسوالی ما که ولایت فاریا ولسوالی گروزوان است که جنگ است، خیلی به هر ترتیب ما حال جنگ هست. نظر صاحب 40 سال میشه که این کلاب عادت کردیم، ولو که سعی کنیم تمام روز اگر جنگ باشه صحت مهمتر است. صحت در تمام نعمت خداوند، صحت وقتی که صحت نباشه دیگه هیچ چیز ما نداریم. یا این بعد ترتیب اگر جنگ از خداوند جنگ هم رفع میکنه تا یک وقت شما ببینید که در مسئله کلینیکا سوالی گرزوان ولسوالی بلچراغ که بیش از 6 لک نفوذ به دو ولسوالی برادر دولت داره، ما مزمی زاده یعنی مملکت هستیم، یک دفعه دولت به همی کلینیکا توجه نمیکنه که همی قدر دوایی که سرازیر میشه، همی عدیایی که سرازیر میشه از گجان میاره، ویره از گجان میاره، یک دفعه توجه وزیر صاحب سیاحت عامه و مزار رئیس صاحب سیاحت ولایت فاریاب یا والی صاحب محترم ببینید شما امروز در ولسوالی گرزوان در هر کوچه و بازار در دکانات دوا سودا میشوه. دوا بیچاره ای سیاسرا ای تفلگا که میره و دوا میخرن میارن به خانه میگن باور به خدا کنین که نظر صاحب و کلگی مردم به درد میده گرفتار شده. امی حال فعلا خودی ما یک بچه ماما داریم که بیچاره از بس که مردمی بی سواد است در گوشه و بازار در قریجات میاره سودا میکنن شاید مردم به مرض سر شده که سعی کنین شما امین به کلی نگاه مردم از بین رفته ایسا وزیر صاحب سیاست ما به همین کارها کمی توجه کنم فعلا خود مریض هستم سال یک لکه بدمی ولسوالی گرزه تا ولایت فاریا مصرف میکنم شما باور خدا کنم که قدر یک تابلیتی خدم که پیش از 40 سال بود که به حساب انرژی نوالجین میگفتن چی میگفتن صاحب همه قدر کیفیتی بالا داشت و مردم عرق میداد ولی که صاحب اگر شما باور کنید که اگر اگر ده تا پیشکاره کنید ده تا ادویه ده تا دوا بخورید ده تا تابلیتی که بخورید صاحب هیچ تاثیر نمیکنه.
محترم دکتر صاحب سید راشد رئیس عمومی اداره امور تنظیم دوایی ها در وزارت صحت عامه، ما چندی بسیار جد شکایت داریم از اطراف و اکناف افغانستان مخصوصا از ولایت فاریاب که شکایت میکنن از کیفیت ادویجات. در این مورد گفتیم که از شما بپرسیم این کیفیت دواها چطور کنترل میشه، این شکایت ها تا چه حد بجای است؟ عزیزان
دارم خدمت شما و نوندهای محترم رادیو، موضوع بسیار مهم و اساسی بحث کیفیت دوا هست و نگرانی که همشهری ها و دوستای ما دارن. نگرانیشون در حد متعدد برداشت و دید خودشان نسبت به کیفیت دوا در افغانستان است. کیفیت دوا را فقط میتونه در افغانستان لابراتوار کوالیتی کنترل یا تعیین کیفیت دوا و غذا که در کابل موقعیت داره رد یا تایید بکنه. این خوشبختانه سرمیه که در افغانستان صورت گرفته در این سرویا نشان داده شده که 91% ادویه‌ای که در بازار افغانستان فعلا مورد استفاده قرار میگیره از کیفیت عالی برخورد و این سروی را تست پارتی انجام داده در افغانستان، سروی را خود افغان انجام نداده، دوام شکل نمونه از بخش‌های مختلفی افغانستان جمع‌آوری شده در لابراتوارهای هند و امریکا مورد آزمایش قرار گرفته. بعد از آزمایش مور صحیحی که گذاشتن 91% دوایی که ما فعلا در افغانستان مصرف میکنیم
دکتر سه محترم درست است، یعنی نظر به قانون، نظر به آزمایشات، نظر به لابراتوارها، نظر به لایه شما کل چیزها درست است، مگم در عمل بازم امکانات راه های غیر قانونی ممکن است کسایی که راه های غیر قانونی را بلد هستند راه های گریز و قاچاقی گپار هم بلد هستند، از او خاطر جلو ادویجات قاچاق و کم کیفیت چطور میتونین بگیرین؟
ما مثلا دوای قاچاق در افغانستان وجود نداره، بازی دوای ما درست نیست، دوا به شکل قاچاق وارد افغانستان میشه. ما شما در کشوری هستیم یا در موقعیتی هستیم که شما به جریان هستیم که موضوعات بسیار مختلف قاچاق صورت میگیره، دوا هم جزء اونم قاچاق است وارد افغانستان میشه. تو فکر بیشتر به خصوص کیفیت دوا برتون اشاره کردم، این دوا از مارکت افغانستان جمع آوری شده، یعنی نشون میده که خوشبختانه بود دوای قاچاق وارد افغانستان شده اما از کیفیت خوب برخوردار بوده که 91% حالا نتیجه معاینات و نتیجه تست کیفیت دوای ما شما مثبت ارزیابی شده و به خاطر اطمینان که به هموطنان ما باشه گویی است که به میلیون ها انسان در افغانستان سالانه مورد تداوی قرار میگیره. شما حادثات و مشکلاتی که در این اواخر در افغانستان اتفاق افتاده شاهد بودیم. آمار وزارت صحت عامه نشان میده که در حدود 1 میلیون مریض در سال گذشته در افغانستان تنها در عملیات های جراحی وارد تداوی قرار گرفتند که خوشبختانه نتیجه تداوی بالاتر از 95%شون مثبت بوده. خب درست از کار دکتر صاحبای ما قابل قدر است، اگر دوای ما کیفیت نداشته باشه 1 میلیون انسانی که به اصطلاح عملیات جراحی بالای استعداد گرفته و او صحتمند شده و از شفاخانه صحتمند رخصت شده نتیجه دوای با کیفیت است. صرف 5% تا 7% مریضای ما به خاطر دریافت خدمات ترشیری یا خدمات سالیسی که در افغانستان امکاناتش نیست به خاطر تداوی به بیرون مراجعه میکنند. اکثر افغان ها کسانی که امکانات رفتن بیرون ندارند و کسانی که در شفاخانه خصوصی و شفاخانه دولتی مورد تداوی قرار میگیرند می دوا استفاده میکنند و نتیجه تداوی الحمدلله ایشان خوب بوده و نشان میده که کیفیت دوا به او شکلی که در افغانستان نگران هستن نه به اون تبصره صورت میگیره نه به اون شکل کیفیت دوا خراب است.
به هر حال به خاطر از بین بردن شکایت و به خاطر از بین بردن بسلا خطرات ریسک و آوردن خطر به صفر یک میخانیزم کنترل باید باشه. این میخانیزم کنترل چطور موجود است در وزارت صحت عامه؟
این قسمت دوایی که از طریق بنادر وارد افغانستان میشه که خوشبختانه با لابراتوار کنترل کیفیت داریم، تمام سمپلایی که در افغانستان وارد میشه، دوایی که وارد میشه سمپلش گرفته میشه، لابراتوار فرستاده میشه، بعد از اینکه تاییدی لابراتوار داشت باز برش بر اجازه داده میشه که به مارکت دوایی افغانستان ارائه شه. در قسمت جلوگیری از قاچاق خوشبختانه تفاهم‌نامه های با وزارت محترم داخله با ریاست محترم امنیت ملی به امضا رسیده با گمرکات افغانستان، اونا اداره ما رو کمک میکنن از ورود عدلی قاچاق و عدلی که مجاز نیست در افغانستان وارد شده ما رو همکاری و کمک بکنن که روی تفاهم‌نامه کارهای هم انجام شده. تقریبا حدود 3 ماه قبل در حدود 110 تن عدلی که از بنادر میخواست وارد افغانستان بشه و اونا کیفیت لازم نداشتن، شناسایی که از طرف اداره ما شد اونا را در گمرکات به اصطلاح قرنطینه شد و تحت نظر هیئت معینه هدر شد.
دکتر صاحب محترم، افغانستان تا چی حد متکی به تولید است؟ یعنی در داخل هم دوا ادویه تولید میشه نمیشه یا پلان هایی در نظر است که تشویق شوه که در داخل خود کشور بعض سرمایه گذارهای داخلی در این ساحه سرمایه گذاری کنن؟
بسیار خوب، موضوع بسیار مهم اشاره کردین. خوشبختانه 56 فابریکی تولید دوا در افغانستان که در حدود 46 تاش فعال است و 10 فابریکه کاراش در حال انجام است به تولید دوا در افغانستان صورت میگیره. 156 قلم ادویه در افغانستان فعلا تولید میشه و به اساس فیصله شورای محترم وزیران حدود 2 ماه قبل بر 15 قلم ادویه در داخل افغانستان به خود کفایی رسیدیم که وارداتش از بیرون افغانستان منع قرار دادیم. یعنی این 15 قلم را از فابریکات بیرونی از کمپانی های بیرونی اجازه نمیدیم که تولیدات داخلی افغانستان رشد بکنه و این سیر و این روند در حال انکشاف است. خوشبختانه تجار بسیار علاقمند هستند و در راستای فابریکات معیاری و استاندارد تولید دوا در افغانستان توجه بسیار خاص صورت گرفته که از اون جمله یک فابریکی بسیار بزرگ به نام سنو فارما با 60 میلیون دلار در قندهار جور میشه و تجار ما در هرات، در کابل و در جاهای دیگه مصروف نیابستان علاقمند سرمایه گذاری در بخش تولید دوا هستند که امیدوار کننده است و ما امیدوار هستیم که انشاءالله در سالهای آینده افغانستان از یک کشور وارداتی دوا به یک کشور صادراتی دوا انشاءالله مبدل شده. یک نکته هم به خاطر اطمینان همشهری ها و دوستای خود باید بگیم که ما به امسال برای اولین بار ادویه تولیدی افغانستان به یک کشور افریقایی هم به نایجیریا صادر کرد.
دکتر صاحب محترم، در افغانستان یک وقت در یک اصطلاح بود میگفتن افغانستان سوزن هم ساخته نمیتونه. حالا تنها در ساحه ادویجات نیست، در ساحه تکنیک طب هم توجه شده؟ یعنی مثلا حداقل سوزنا را خود سوزنای پیچکاری را خودتان تولید بکنین؟ یعنی در بسیار وسایل مدرن پیدا شده میره روز به روز و این تکنولوژی بسیار زیاد قیمت است، حداقل بعضی چیزای ساده را اگر در داخل تولید کنن. سبده این موضوع راستا کدام کارهای انجام شده یا کدام سروی موجود است در این مورد هم اگر بوین خوش میشیم؟
دقیقاً یک تا از فابریکات ما سامان و سایر طبی و مواد مصرفی طبی در افغانستان تولید میکنند که ای ما در شروع کار هستیم، در آغاز هستیم. منتظر بیشتر اشاره کردم تجار ما حالا علاقمند شدن، تشویق میشن، سهولت های لازم بر سرمایه‌گذاری برشان مساعد شده و راهنمایی های لازم به خاطر بهبود وضعیت تولید در افغانستان از طرف اداره ما صورت میگیره. این پروسه در آغازش هستیم، انشاءالله انکشاف پیدا خواهد کرد و ما در سالهای آینده شاهد تولیدات اقلام و تجهیزات طبی بهترتر برای افغانستان خواهد.
در این راه یکانه رای حل در ممالک دیگه هم بوده اوی امو جوینت وینچر که میگن، قسمی که مثلا در هندوستان فابریکای بسیار وسیع طبی است در سایه تکنولوژی، مثلا در ترکیه است، در دیگه ممالک است، در ممالک مثل شاید اوکراین اینجا هم باشه که کتزنو اگر شریکی کار کنن، شرکت های خصوصی ما کتزنو شریک شون و مثلا 51% خودشان شوه و 49 بر از بتن اونا تکنولوژی را بیارن و شریکی کار کنن، در بسیاری ممالک این موضوع بسیار خوب نتیجه داده. در این ساحه کدام قانون موجوده است، کدام پالیسی موجوده است، کدام تشبثی است یا نیست؟
دقیقا نواهی و قوانین هم به شکل پابلیک پرایوت پارتنرشیپ وجود داره که مشارکت سکتور خصوصی با سکتور دولتی هست. در این قسمت هم حکومت زمینه را مساعد ساخته، اگر سرمایه‌گذار ما علاقمند باشند که بیان در این قسمت سرمایه‌گذاری شکل مشارکت سکتور خصوصی دولتی ما دیگر کار بکنند و
و یا اینکه به شکل مشارکت تجار بیرونی و سرمایه‌گذاری بیرونی تشویقشون بیاد. خب به اون پیمانی که چشمگیر باشه در این اختلاط صورت نگرفته، اما این بستر در افغانستان خوشبختانه مساعد هست. هر کمپنی و هر کشور که علاقمند باشه در این قسمت سرمایه‌گذاری بکنه، هم شرایطش داریم، هم
طرز العمل هایش
داریم، هم لوایح
و قانون میشه. دکتر، در افغانستان بسیار مردم علاقه دارن فرزندانشون دکتر شو، مگم ساهای جانبی از اون یکمه که جدی نمیگیرن مثل فارمسی و از این قبیل مسائل، در پانتون ها در این ساها کدام همکاری دارین، کدام سیمینار ها دارین، یا در مکتب ها بچه ها را تشویق بکنین که تنها در فکر دکتر بودن نه، در پلیس بسیار مسائل جانبی بسیار زیاد مهم است مثل فارمسی و از این قبیل مسائل، در این ساحه کار کردین، سیمینارها دادین، چی پلانا دارین؟
اگر چی این ساحه مربوط به وزارت تحصیلات عالی میشه، جزء کارا و برنامه ما نیست. به هر حالش بر اطمینانش ما میخوایم بگم که الحمدلله پانتونای خصوصی در کنار پانتونای دولتی بر کردی کادرها در بخشای مختلف و بخصوص در بخش فارمسی و تکنیشن فارمسی در چند سال اخیر، در 10 سال اخیر تعداد زیادی از جوانای ما را آموزش دادن، تربیت شدن. ما از نظر نیروی بشری به او تشویش و کمبودی که در سالهای گذشته داشتیم فعلا وجود نداره، و اگه بستر مساعد درشان باشه، نیروی بشری الحمدلله فعلا در افغانستان به حدی هست که بتونه در قسمت تولیدات، در قسمت فابریکات و در برنامه‌های دیگه صحیح در کنار دکتر صاحبا همکاری کنه.
شما گفتین که به وزارت تحصیلات عالی مربوط است، منتها یک اما انگی ضرور نیست که مثلا شما هر سال بگوین که مثلا 10 سال بعد اینقدر فارماسیست کار داریم، یعنی قدر دکتر کار داریم، یک تقاضای بر از او داده شوه که اونا به این موضوع توجه کنه. تو یک اما انگی در بین وزارتخانه‌های مختلف دیده نمیشه به خیالم نه؟
نه، متاسفانه یک سیستمی که نیروی بشری به اساس نیازمندی بخشای مختلفی حکومتی تربیت شده موجود نیست. به خاطر از اینکه شما بیشتر اشاره کردیم که ما پرایویت سکتور یا سکتور خصوصی در کنار سکتور دولتی داریم که تعداد زیاد از جوانایی که زمینه جذبشان در پانتونای دولتی مساعد نمیشه به سکتور خصوصی مراجعه میکنند و از طریق سکتور خصوصی آموزش میبینند، نظر به مو علاقه در رشته ای که دارن چی میکنند آموزش میبینند. تو کدام چی که نیروی بشری به تناسب نیازمندی و جامعه کنونی افغانستان تربیت شده، متاسفانه این موضوع ما شاهد نیستم که تو یا نشنیدیم که تک مورد بوده باشه. استثنایی که در پانتون‌های دولتی به اساس نیازمندی سالانه یک تعداد محصولین جذب میکنند، اما سکتور خصوصی به اساس علاقمندی محصولین خودشان آموزش میده.
آقای سید راشد، رئیس عمومی اداره امور تنظیم دوایی وزارت صحت عامه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خواب عشقی پخت